أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. در اوصافی که ذات اقدس اله برای مسیح علیه السلام ذکر کرد و در تبشیر به مریم علیه السلام بازگو کرد، جریان رسالت مسیح علیه السلام و آیاتی که به مسیح اعطا کرد مطرح شد. از این آیات گاهی به صورت بینات یاد می شود، یعنی دلیل روشن که هیچ راهی برای انکار نباشد. کاری که خارق عادت است و از بشر عادی ساخته نیست، اون معجزه است. خواه مستور باشد خواه مشهور، ولی مشهورش آیه بینه است، مستورش آیه غیر بینه است. اگر کسی کاری انجام داد که از هیچ بشر عادی ساخته نبود، این عادت را خرق کرده است، می شود معجزه. خواه این معجزه چیزی باشد که محسوس هم باشد یا چیزی باشد که محسوس نباشد، جریان ناقه صالح را ذات اقدس اله به عنوان آیه مبصر و آیه روشن یاد می کند. فرمود که و آتینا ثمود ناقته مبصرتن، که این مبصره صفت است برای موصوف محذوف، یعنی آیتن مبصرتن، یعنی دلیل روشن که از دل یک کوهی یک ناقه بیرون بیاید. بسیاری از این معجزاتی را که خدای سبحان به انبیا اعطا کرد از اونها به عنوان بینات یاد میکنند، که در جریان هستی مسیح هم همین طور است. مثلا اگر کسی به بیماری سرطان مبتلا باشد و سرطان بودن اون بیماری هم مسلم پیش همه متخصصان باشند و کار درمان او هم به نظر همه متخصصان از عهده پزشکی به در آمده باشد، اونگاه اگر کسی با دعا این را درمان کند می شود معجزه. اما معجزه است مستور نه مشهور، همه نمی بینند. ولی اگر کور مادرزادی را کسی درمان کرد، معجزه است مشهور چون همه می بینند. اینه که ذات اقدس اله در جریان هست مسیح فرمود من به تو بینه دادم، یعنی یه معجزه‌ای که همه باید بپذیرن، هیچ راهی برای انکار نیست، اختصاصی به صاحب نظران ندارد. این که فرمود تو میتوانی بیماری نظیر کوری مادرزاد یا برس را درمان کنی، برای آن است که این حجتت حجت بالغه باشد. از حجت بالغه به عنوان بینات یاد می شود. هیچ فرقی بین معالجه سرطان که همه متخصصان از درمانش عاجز شدن با معالجه برس به پیسی نیست. اگر کسی ابرس باشد، پزشک به پزشکی از درمان او عاجز باشند، مسیح سلام الله علیه که او را درمان بکند با یک نیایش، این معجزه است. بیماری های درونی که همه از درمان او عاجز باشند، اگر با دم مسیحی معالجه بشود معجزه است. منتها یکی معجزه غیر بینه است، دیگری معجزه بینه، یعنی آفتابی و روشن پیش همه. چون معجزه برای آن است که همه بفهمند، لذا قرآن کریم در این گونه از موارد تعبیر میکند به این که عیسی مسیح می توانست کسانی که اکمه و ابرس بودن، یعنی کسی که مادرزاد بی چشم بود یا پیسیش علنی بود،
این حصر نیست که اگر یک بیماری در دستگاه گوارش یا قلب بود، مسیح علیه السلام توان درمان اون را نداشت. توان درمان اون را داشت، ولی اون معجزه دیگر علنی نبود. یه معجزه بود که خواص میفهمیدن. مسئله آفرینش ابتدایی طیور یه چیزیست که همه میفهمن که مسیح سلام الله علیه پرنده ای را زنده میکند یا مرده ای را زنده میکند. اینا همه معجزه است، اما بیانه است، یعنی چیزیست که همگان میفهمن، مستور نیست. نظیر معراج نیست که آیه غیر بیانه باشد. نظیر مشاهده ملکوت برای ابراهیم سلام الله علیه نیست که آیه غیر بیانه باشد. رسول خدا علیه آلاف و تحکت و سنا که معراج مشرف شدن، معجزه است، اما آیه غیر بیانه است. طور نیست که همه ببینند و بفهمند، که خواص با خبر می شوند با این اعلام. ولی این گونه از معجزاتی که خدای سبحان به موسی کلیم، به عیسی مسیح و امثال ذالک میدهد، اینها معجزه مستور نیستن، مشهورن، لذا از اینها به عنوان بیانه یاد میشود. منتها اونها که فی قلبه مرض، چون در اون عصر نبودن که بیان را درک کنن، با کلمات دارن بازی میکنن. شما ملازم فهمید همین صاحب المنار در همین این قسمت از سوره آل عمران که محل بحث است، میگوید خدای سبحان به مسیح فرمود تو بگو من اینها را میتوانم. دلیلی نداریم که مسیح این کار را کرده است. شاگردش که مقرر درس ایشون است، هم در این بخش و هم در بخش سوره مائده میگوید استاد ما بر این باور است که مسیح سلام الله علیه توان این کارها را داشت ولی نکرد، و من بر سخنان استادم نقدی وارد کردم، گرچه جزمی نقد وارد نکردم، جزمن اشکال نکردم، گفتم ظاهر آیه این است که این کارها رو او کرده است. خب بعضی ها با اینکه لفظ در دلالت بر اعجاز در حد بیان هست، معذالک دارن با این بیان دلالی مقابله می کنن. ملاحظه فهمید همین مسائل را در سوره مائده به چه صورت بیان کرد؟ در سوره مائده آیه 110 این چنین هست که بخشی از این در بحث دیروز خونده شد. فرمود در قیامت خدای سبحان به مسیح علیه السلام می فرماید که به یاد بیاور اون نعمتهایی که ما در دنیا به تو دادیم. و اذ علمتک الکتاب و الحکمت و التورات و الانجیل و اذ تخلق من الطین کهیئت طیر باذنی فتنفخوا فیها فتکونوا طیرا باذنی و تبرئوا الاکمه و الابرص باذنی و اذ تخرجوا الموتا باذنی و اذ کففتوا بنی اسرائیل عنک اذ جئتهم بالبینات فقال الذین کفروا منهم ان هذا الا سحر مبین. خب این آیات به خوبی دلالت میکند، بگید در صحنه قیامت ذات اقدس اله به مسیح علیه السلام میفرماید تو این کارها رو می کردی. اولا به صورت فعل مضارع تعبیر کرد و در قیامت دارد که به یاد نعمتهای ما باش که این کارها را در دنیا می کردی، با فعل مضارع تعبیر میکند که دلالت بر استمرار دارد، یعنی در خیلی از موارد این کارها رو می کردی. نه از خلقت یا ابرأت تو بر او. در ذیل همین آیه دارد به این که خدا به مسیح فرمود به این که به یاد بیاور تو وقتی این آیات بیانه را به مردم ارائه دادی، کافران گفتن این سحر است. فقال الذین کفروا منهم از این بنی اسرائیل گفتن این هازا الا سحر مبین، این سحر است. خب اگر مسیح سلام الله علیه این کارها را نکرده بود، کافران به چی میگفتن سحر؟ مگر دلالت مطابقه چیه؟ مگر دلالت روشن چیه؟ خب این صاحب المنار دارد این کار میکند، میگد این کارها نشده، میتوانست بشود. این همون تفکر وهابیت است. شاید او نمیخواست، اما وقتی یه چیزی رسوخ کرد در قلب آدم، ناخودآگاه اون فکر به زبان انسان و به قلم انسان جاری است. آیه به این روشنی دلالت میکند به این که خدای سبحان به مسیح فرمود این کارها رو میکردی، کافران میگفتن این سحر است. ایشون میگوید که این کارها رو نکرد، میتوانست بکند. روی توان کافران میگفتن این سحر است. کافرها به چی میگفتن این سحر است؟ کاری که نشده بود را میگفتن این سحر است یا کار شده را میگفتن سحر است؟ فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين. حالا از اون طرف خدا میفرماید این بیانه است، یعنی معلوم است معجزه است. از اون طرف کافران میگویند این معلوم است که سحر است. این سحر مبین در مقابل اون بیانه است. بیانه یعنی دلیل روشن، سحر مبین یعنی سحر روشن. از اون طرف خدا میفرماید ما با عیسی ادله روشن دادیم، شده بیانه. کافران از اون طرف گفتن این هازا الا سحران مبینون، یعنی گفتن این بدیهی است که سحر است، دیگه لازم نیست ما رو درباره او فکر بکنی. اینقدر فاصله است. و خود این آیات هم به خوبی دلالت دارد به اینکه این قضایا واقع شده است. اونگاه همین را جناب عبدو می فرماید ببین که مسیح می توانست، دلیلی از قرآن نیست که بگوید این کارها واقع شده است. کدام؟ نه، این او رو مقتدر کرد، فما تو این قدرت ها رو داری که هر وقت از تو بخواهن انجام بدی، ولی نخواستن یه انجام نداد. این خلاصه حرفش. تا اونجا که ممکن است، بله، بیش از 20 معجزه است در سوره مبارکه بقره است. آرام آرام زیر همه اونها رو آب بسته بودند که قبل از فرمودید قبلا، مگر اونجا که ضرورت اقتضا بکند. اینکه شما ببینید اعتقاد به توسل یه مقدار ضعیف شده، ناخودآگاه آدم نمیدونه از کجا داره چوب میخورد که. ولی در نوشته های امام رضوان الله علیه که میبینید تون تعلیقات عرفانیشون میگد شما در کارهای جزئی خیلی مزاحم بزرگان نشوید، به این امامزاده ها متوسل میشوید. اینو میگن عارف که کارهای جزئی را به این مظاهر جزئی حق تعالی متوسل میشوید. یعنی شما مگر نمیخواید مطالعه کنید، حالا چرا به سراغ اون پروژکترهای خیلی قوی میرید با همین لامپ استفاده کنید؟ مگر این لامپ ها نورشون به اذن الله نیست؟ الان شما وقتی به سراغ چراغ میروید، مگر غیر از آن است که دارید به چراغ متوسل میشوید؟ منتها معتقدید که اون نور السماوات و الارض در اینجا ظهور کرده، این رو روشن کرده. غیر از این چیزی معنی توسل نیست که. وقتی تشنه اید آب میخورید یعنی چه؟ یعنی این آب رفع آتش میکنه. خب یعنی آب در رفع آتش واقعا مستقل است، این که با هیچ توهینی سازگار نیست. وقتی گرسنه‌اید غذا میخورید یعنی چه؟ یعنی واقعا این غذا در رفع گرسنگی مستقل است، این که با هیچ توهینی سازگار نیست. معتقدید که ذات اقدس اله اون ظهور فعلیش در نان و آب ظهور کرده است، یطعمونی و یسقین، حرف ابراهیم خلیل سلام الله علیه را میزنید، این میشه توسل به آبونان. ادراک طاهره که به مراتب بالاتر از اینا هستن که خیلی میشه من توسل. انسان واقعا از اینها چیز میخواد، همونطور که واقعا از آب میخواد رفع آتش بشه. مگر کسی که تشنه است آب را رفع آتش نمیداند؟ خب چرا؟ مگر خیال میکند آب در رفع آتش مستقل است، این که با توحید سازگار نیست. ربوبیت مطلقه اجازه نمیدهد که ما بیاندیشیم که آب مستقلا در رفع آتش اثر دارد، این که نیست. رب العالمین همون خداست. اینا مظاهر ربوبیت و کار او هستند. انسان‌های کامل هم از شمس و قمر بالاترن، از این موجودات بالاترن. این فکر که میفرماید در کارهای جزئی توسلاتتون به این مظاهر جزئی باشد و اینها را فراموش نکنی، با اون تفکری که اصرار دارد هر معجزه ای را بر حد قدرت حمل بکند نه بر فعلیت، خب فاصله های فراوانی دارد دیگه. اینه نوعاً همینطوره، تا مگر اونجایی که دیگه هیچ راهی برای علاج نباشه. وگرنه شاگرد ایشون میگوید که من اشکال کردم به ایشون، منتها اون هم در اثر اینکه تفکر استاد در او اثر کرد گفت من اشکال کردم ولی جزم ندارم. خب شما منهای مسئله اعجاز که آیا شده یا نشده ای رو به دست هر عربیدان بدید، بگید آیا این دلالت دارد بر اینکه شده یا نشده؟ خب همه میفهمن آیه دلالت دارد بر اینکه شده. آیه میفرماید بین که عیسی مسیح به یاد اون صحنه باش که بنی اسرائیل خواستن مزاحمت کنن در مقابل معجزات تو، گفتن این سحر مبین است. معجزات نیاورده را بنی اسرائیل گفتن سحر است یا آورده را؟ ببینید وقتی انسان حب و کشی یومی به یوسم بغض و کشی یومی به یوسم، این طوره. انسان اگر به یک چیزی دل بست نمیگذارد اون دل بستگی که انسان درست مسئله رو درک کند. دشمنی هم همین طور است. دشمنی با یک مکتب نمیگذارد انسان درست اون حرف رو درک بکنه. دشمنی با اعجاز و توسل این رو دارد. بله، پی میبره درمانش، درمان غیر عادی. الان ناقه را همه دامدارها میتوانن ناقه تولید کنن، اما از راه غیر عادی میشه معجزه. چون اعجاز این نیست که خلاف عقل باشد، که خلاف عادت است. خلاف عقل که واقع نمیشود، خلاف عادت واقع میشود. حالا اگر کسی توانست یک بیماری را با ده ها پزشک متخصص درمان کند، این میشود کار عادی. اما یک ولی از اولیاء الهی با یک نگاه ای رو درمان کرد، این میشه کرامت. فرق کرامت با کار عادت این نیست که کرامت خلاف عقل است و اونها عادی هم. کرامت خلاف عادت است، خرق عادت است، نه خرق عقل. دلیل عقلی که استثناء بردار نیست. اگر چونچه کسی اونچنان بینش داشته باشد، این گونه از آیات رو به همین، این از اون مصادیق بارز تفسیر به رأی است. اینو میگن تفسیر به رأی، یعنی تفسیری که خود آیه تحمل و معنا رو ندارد، از خارج انسان یه مسئله برای او مسلم شد، این رو بر قرآن تحمیل میکنه. و اگر کسی اساسش بر این باشد که قرآن را به قرآن تفسیر کند، نظیر سیدنا استاد رضوان الله، اگر آیه سوره آل عمران ظهورش 60% است، مثلا آیه سوره مبارک مائده در حدود 100% یا 90% است، این آیه به خوبی روشن می کند که اون معجزات واقع شده است. ولی کسی که بنای او بر تفسیر قرآن به قرآن نیست، اونجا که آیه دلالتش کمرنگ است اونجا را محور بحث قرار می دهد، اونجا که مدار آیه پررنگ است می گوید قد تقدم فی محله فلان و ایدو، مثل المنار. شما حرف جناب عبدو را در سوره آل عمران و سوره مائده بررسی کنید، ببینید در سوره آل عمران که خیلی ظهور قوی ندارد در اینکه این آیات واقع شده، میگوید به اینکه اون چه از این آیه استفاده می شود این است که مسیح علیه السلام قدرت این کارها را داشت، اما یا کرد یا نکرد معلوم نیست. با یه سوره مائده میرسد که دلالتش کنسه است، هیچ سخنی در این زمین ندارد، میگوید مر بحثه فی سوره آل عمران. این با اون تفکری که میگوید القرآن یفسر بعضه بعضا فاصله فراوانی دارد. این بعضه بعضا این است که ظاهر را به ازهر برمیگردانند، ازهر را به نص برمیگردانند، بعد از قرآن سخن در میارند که آیا این کار واقع شده یا واقع نشده. لذا سیدنا استاد رضوان الله حرف المنار را در همین ذیل آیه سوره مبارکه آل عمران رد کرده است. همون بعضی این چنین گفتن، یه وقتی بهشون عرض شد خب شما اسم ببرید، این عبارتی که در تفسیر المیزان هست که فرمود بعضهم این چنین گفتن به قصارا ما تدل علیه الآیه، این عین عبارت المناره، عین عبارت نقل کردن و رد کردن. بهشون عرض شد که خب شما اسم ببرید، اون در مجلدهای آخر اسم بردن، اسم می بردن که تفسیر المنار کذا، این مجلدات اولیه چوب گمنامی رو می خوردن. حوزه علمیه و تفکر شیعی در جهان اون روز متاسفانه گمنام بود. اینا فکر نمی کردن از قوم شیعه بتواند یه حرفی داشته باشد جهان پسند. بعدها که جلد اول و دوم و سوم و چهارم المیزان منتشر شد، دار و تقریب مصر رو جلد پنجمشون تقریز نوشت، رو جلد پنجم اون آخرا که دیالا حالا فراگیر شده. اگر شما الان میبینید دنیا تشنه تفکر شیعه است، یک جزوه‌ای اگر از قم منتشر بشه قبل از اینکه در خود ایران کاملا منتشر بشه در کشورهای دیگه میره، نا برکت انقلاب است و امام. شما یک کتاب بنویسید قابل عرضه باشه، قبل از اینکه تو خود قمتون پخش بشه در ایرانتون پخش بشه، ببینید جادیگه رفته ترجمه شده، اونا منتظر حرف تازه شما. این معنی صدور انقلاب. الان دارن از دوست و دشمن تفسیر المیزان رو ترجمه میکنن به زبانهای دیگر. سرش اینه که اگر کسی بخواهد ولو قبول نداشته باشد معاذ الله قرآن را، ولی اگر خواست بفهمد قرآن چه میگوید باید یفسر و بعضه و بعضا باشد، یعنی کمبود آیه سوره آل عمران را با اون پررنگی آیه سوره مائده جبران بکند، بگد قرآن منطقش این است، حالا شما خواه بپذیرید خواه نپذیرید، نه اینکه اونجا که یه مقدار ظهور کمی دارد اونجا را مدار بحث قرار بدید، اونجا که ظهور پررنگ و قوی دارد بگید قد مر فی محله، این کارو نکنید. اگر واقعا خواستید ببینید قرآن چه میگوید، یعنی مثل جناب عبدو بود این کارو بکند، بگوید که سیاتی فی محله، یعنی آیه سوره آل عمران را ارجاع بدهد به آیه سوره مائده، بگوید ما در اونجا خواهیم گفت که این آیات واقع شده است، چون آیات سوره مائده به خوبی کنس است در وقوع، نه اینکه اونجا که ظهور کمرنگ دارد اونجا را محل بحث قرار بدهد، اونجا که ظهور پررنگ دارد اصلا طرح نکند، باید شاگردش بگوید ما هم چه اعتراضی را کردی. قرض آن است که قرآن کریم اگر سوره آل عمران به سوره مائده ارجاع بشود به خوبی دلالت میکند این کارها شده است. اونها برای اینکه بخش از این معجزات را کمرنگ کنند گفتن به اینکه ما دلیلی نداریم که مرده های زیر خاک را مسیح زنده کرده باشد، معجزه های تازه مرده را او زنده کرده است، که یک بهانه به دست ملحدان بدن. این جور آیه را معنا کردن یعنی دستاویز به دست ملحد دادن. اونگاه همین تفسیر المنار نقل میکند که بعضی از ملحدان غربی آمدن گفتن اون قصه‌ای که واقع شده کسی مرده است و او رو در تابوت گذاشتند و میخواستن ببرن گورستان دفن کنن، عیسی مسیح او را زنده کرد، یه توانی بود معاذ الله بین مسیح و اون متوفا، اون تماوت کرد خود را به موت زد. آیه را اینا طوری معنا کردن که بهانه به دست او بدن، بگن این مرده را زنده نکرد بلکه متماوت را، اون که تماوت کرد خود را به مرگ زده است و نمرده بود او را زنده کرده است ظاهرا. این حرف ملحدان است که باز ایشون به عنوان طعن نقل میکند. اما احی الموتا ظاهرش این است که اون کسی که واقعا مرده بود من او را میتوانم زنده کنم. و قرآن کریم هم با فعل مضارع یاد کرد، با جمع محل و الف لام یاد کرد، هم ماده کلمه دلالت دارد هم صورت کلمه. ماده کلمه موتا هست و جمع است و محل و الف لام است و هیئت تخلق هم دلالت بر استمرار دارد، یعنی هر وقتی که ازت میخواستن زنده میکردی، گاهی هم برای اتمام حجت زنده میکردی، این کار را چندین بار میکردی. بالاخره فعل فعل ماضی، هیئت هیئت استمرار، ماده هم که ماده عموم، پس مادتن و صورتن دلالت بر دوام عموم دارد. ما بگیم هیچی که از اینها واقع نشده. بله دیگر این رو قبول دارن معجزه است، فعل لم تفعلو ولن تفعلو، اگر نتونستید مثل قرآن بیارید که نمیتوانید، خود همینم معجزه است که اخبار به غیب کرده، نتوانست نیاوردید و نمیتوانید بیاورید. این دفعی بود، اما اون تدریجی که هست به سرعت انجام گرفته است، نظیر کار است موسی سلام الله، نه دیگه با سرعت میگذرد، یعنی جهش نیست که تفره باشد اما با سرعت انجام میگیرد، نظیر کار هسته موسی، یعنی ممکن است یک چوبی با چند قرن بشود ثعبان مبین، اما با سرعت که انجام بگیرد بدون استمداد وسائل مادی میشود معجزه. معجزه نیست که برخلاف عقل کار انجام بگیرد بلکه برخلاف عادت کار انجام میگیرد. مطلب دیگران است که گاهی در همین بخش کلمه از تکرار شده و کلمه از ذکر شده، در بعضی از موارد فقط کلمه از نست و کلمه از نیست. این از یک تذکار است، یعنی به یاد اون صحنه باش. این کلمه به ازنی نشون میدهد که این کار به ازن حق انجام گرفته. در جریان آفرینش پرنده ها هم در اول این جمله کلمه از آمده، هم در پایان جمله کلمه ازن، همون و از تخلق من التینه که هیئت تیره به ازنی، فتنفخو فیها فتکون تیرن به ازنی. این فتنفخو دیگر مصدر به ازن نیست. در باره ابراء اکمه و ابرس، همون و توبر اول اکمه و ابرسه به ازنی، دیگر نفهمون و از توبر او، در باره احیای موتا چون از مسئله ابرای اکمه و ابرس مهمتر است، هم مصدر به اذن است، هم ملحوق به اذن است، هم ملحوق به اذن. فمود و اذ تخرج الموتا به اذنی. این تکرار اذن، اذ کلمه اذ نشانه اهمیت و مسئله است. مثل که شما اگر 4 تا کار مهم کردید برای کسی، این کارها یکسان نبود، بعضی خیلی مهم بود، بعضی متوسط، در هنگام تذکر میگید یادت هست که اون کارا کردم؟ اون که خیلی مهم است. بعد 2-3 جمله از همون کارهایی که برش کردی انجام میدید، باز وقتی به اون نکته حساس رسیدید بگید یادت هست که این کارا برات کردم؟ این از یعنی اذکر. لذا در مسئله احیای موتا هم اولش کلمه از دارد، هم در پایانش اذن. در مسئله ابرای اکمه و ابرس چون به اهمیت مرد زنده کردن نیست، فقط اذن دارد نه از. نمیفهمد به یادت باشد اون وقتی که به اذن من ابرای اکمه و ابرس میکردی. مطلب دیگران است که این کلمه اذن در قرآن کریم گاهی به این معناست که اذن تکوینی است، گاهی به این معناست که تکوینی و تشریعی است. اذن غیر از اجازه است، اذن غیر از اذن تشریعی است. خدای سبحان که به چیزی اذن میدهد، یعنی اگر او نخواهد واقع نمیشود، نه اینکه او تشریعاً هم میخواهد. ممکن است چیزی را تشریعاً تحریم کرده باشد و اذن نداده باشد، ولی تکویناً اذن میدهد برای آزمون و امتحان. نظیر تأثیر سحر فرمود به این که این بحثش در سوره بارکه بقره قبلا گذشت، آیه 102 سوره بقره این بود که و ما هم بزارین بهی من احد الا به اذن الله، در جریان که فیتعلمون من هما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه، اونجا فرمود و ما هم بزارین بهی من احد الا به اذن الله. اینا هیچ نمیتوانند ساحران به افرادی ضرر برسانند مگر به اذن خدا. این به اذن الله یعنی نه به اجازت هی تشیئن، چون ایذا و اضرار مردم حرام است. این کاری که تشیئن ممنوع است و شرعا اذن داده نشده، تکوینا اذن است. یعنی ساحران نپندارن که در کارگاه خدا بدون اذن خدا در انجام میدن، بلکه خدا به اینها مهلت داد، اذن تکوینی داد نه اذن تشریعی، وگرنه تشریعاً اینها مجاز نیست. پس این به ما هم بزارین بهی من احد الا به اذن الله، این اذن تشریعی نیست، این اذن تکوینی است. اما در همون سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت، آیه 249 این بود که کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت به اذن الله. اینجا هم تکوینی است هم تشریعی، یعنی ذات اقدس اله این مجاهدان راستین را تکوینن اذن داد، تشریعن هم نه تنها اذن داد و کارشون رو امضا کرد، بلکه امرم کرد. در بخش دیگر باز ناظر به اذن تشریعی است، نظیر اون چه که درباره اطاعت پیامبر آمده است. آیه 64 سوره نساء این است که به ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، هیچ پیامبری را ما نفرستادیم مگر اینکه به اذن خدا او مطاع می شود. این گذشته از اینکه تکوین را به همراه دارد، تشریعاً هم مردم موظفند و رسول خدا مأذون است که مطاع مردم باشد. اذن گاهی تکوینی و تشریعی با هم است، گاهی خصوص تکوینی است بدون تشریعی. معجزاتی را که انبیاء علیهم السلام می آورند که به اذن خدا مقید است، هم اذن تکوینی است و هم اذن تشریعی. اذن تشریعی از اون جهت که اینها نبیین، برابر شرع کار انجام میدن. اما عمده از تکوینی است که ولایت تکوینی اینها را تبیین میکند. مطلع بعدی آن است که یک برهان داریم و یک جدل. برهان آن است که مقدماتش رو همون اصول متعارف و بیین تشکیل بشود. جدل صحیح و جدال احسن آن است که مطلبی است حق، ولی این مطلب را از اون جهت که طرف قبول دارد مقدمه دلیل قرار بدهیم. این میشود جدال احسن. جدال غیر احسن و جدال باطل که انسان از ضعف فکری دیگران حقی را باطل کند یا باطل را حق کند، که خوب محرم است. قرآن کریم هم که به جدال احسن دعوت کرده است، یعنی استفاده کردن از اصولی که صحیح است و مورد پذیرش طرف استدلال. این ان کنتم مؤمنینی که در ذیل آیه آمده است جدال احسن است، چه خطاب به بنی اسرائیل است نه به زنادقه و ملحدان. میفهمد شما اگر به خدا بود، اذن خدا بود، اصل ولایت تکوینی بود، اصل اعجاز باورتون میشود، خب اینا معجزه است دیگه. ان کنتم مؤمنین، چه اینکه ان کنتم مؤمنینی که در ذیل بخشی از آیات دیگر آمده است که خدا به ما خطاب میکند اگر مؤمنید راه صحیح را طی کنید، این جدال احسن است که جادل هم بالتی احسن، یعنی اگر شما بناست برابر ایمانتون حرکت کنید این روش را ادامه بدهید، این میشه جدال احسن. گاهی ادعو الی سبیل رب که بالحکمه است، گاهی بالموعظه الحسنه است، گاهی بجادل هم بالتی هی احسن است، این جدال احسن است. درباره غیر مؤمنین اونجا تحدی رسمی است، میگه به این کنتم فی ریب مما نزل الله علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله، این تحدی است. اما وقتی خطاب به مؤمنین باشد، به موحدین باشد، اونایی که اصل اعجاز را میپذیرن، جدال احسن است. میفهمد این کنتم مؤمنین، یعنی شما این اصول رو که پذیرفتید، خدایی هست، وحیی هست، اعجازی هست، خب منم معجزه آوردم و نبیگم، پس گاهی به صورت برهان است، نظیر آیه سوره بقره و مانند آن که تحدی محض است. این کنتم فی ریب مما نزل علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله، این تحدی صرف است. یه وقتی به عنوان جدال احسن است، نظیر کار مسیح علیه السلام که میفرماید ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین. بخش دیگر بحث این است که انبیا علیهم السلام یه اصل حاکمی دارند به نام اسلام، یه خطوط جزئی دارند به نام شریعت، که در اسلام که اصل کلی دین است ملاحظه فرمودید نسخ راه ندارد. ان الدین عند الله الاسلام، همه انبیا یک سخن آوردن درباره توحید، درباره معاد، درباره نبوت و رسالت و مانند آن. اینو میگن اسلام، که ان الدین عند الله الاسلام، همه یک سخن دارند و هر پیامبری که آمده است سخن پیامبران قبلی را تصدیق کرده است. یک شریعت است که هر پیامبری احکام خاصی عصر خود را به مردم ابلاغ میکند، که چند رکعت نماز بخوانند، چند روز روزه بگیرند و مانند آن، که این شریعت ها به صورت منهاج اینها مختلف است. در قرآن کریم هم درباره ان الدین عند الله الاسلام سخن به میان آمد، هم درباره شرعتن و منهاجا سخن به میان آمد. پس این انبیا یک دینی آوردن، یعنی خطوط کلی که همواره محفوظ و ثابت است. یک شریعتی دارن که این شریعت مربوط به عصر و زمان خاص است. در این آیه مبارکه عیسی مسیح سلام الله علیه بین این دو مطلب جمع کرد، همود و مصدق لما بین یدی من التورا، که این درباره اصل دین است. ولی اوهل لکم بعض الذی حرم علیکم، که مربوط به شریعت است. یعنی اون خطوط کلی را من تصدیق کردم، بعضی از احکام را من عوض کردم. این تغییر با اون تصدیق در دو موطن است، نه یک موطن. تصدیق درباره اصول کلی دین است، تغییر درباره فروع جزئی. الان شما به هر طبیبی مراجعه کنید، هر بیماری به هر طبیبی مراجعه کند، یه سلسله اصول ثابت پزشکی است که هر پزشکی درباره هر طبیبی اون دستورات کلی رو میده. یه سلسله امور جزئی است که اطباء به بیماران مخصوص در فرصت‌های خاص میدن که تو این دارو رو مصرف بکن، او اون دارو رو مصرف بکند، یا فلون مدت که از این دارو استفاده کردی دیگه از این به بعد این دارو استفاده نکن، داروی دیگر استفاده بکن. پزشکی و طبابت در این امور جزئی تغییری راه میدهد، ولی در اصول کلی پزشکی که تغییر راه نمیدهد. این که در یک آیه بین تصدیق و بین تغییر جمع شد، اون تصدیق مال اصول کلی دین است که ان الدین عند الله الاسلام، اون تغییر مال اون شریعت است که بود مصدقا لما بین یدی من التورا ولو هل لکم بعض الذی حرم علیکم. چین ولو هل لکم بعض الذی حرم علیکم ظاهرا همان است که قبلا هم اشاره شد، فب ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات، شاد ناظر به اون باشد. الحمدلله رب العالمین.